تشکر از شما و سلام به شما شنونده های گرامی، صحبتان خوش. از اثر سیلاب های ناگهانی نیمه شب حداقل 20 تن در پروان جان دادند. انتقاد شدید معاون اول رئیس جمهور افغانستان از دیدار هیئت سیاسی طالبان از پاکستان. دیدبان حقوق بشر نگرانیش را در مورد افزایش حملات بر فعالان زن و منتقدان در افغانستان ابراز داشته است. و مقامات در بلاروس حکم زندان دو تن از رهبران مخالف سیاسی را صادر کردند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دفاع افغانستان از اعزام شمار زیاد نیروهای تازه نفس به ولایت قندوز خبر داده است. روند صلح افغانستان و مبارزه بر ضد ویروس کرونا از مسائل مورد بحث دیروز در یک نشست بین المللی بود. ادامه ی سرکوب اعتراضات در بلاروس و قاره افریقا عاری از ویروس پولیو اعلام شد. وزارت دفاع افغانستان می گوید شمار زیادی از نیروهای کماندو و خاص اردوی ملی وارد ولایت قندوز شدند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت این نیروها دیروز سه‌شنبه در اطراف شهر و ولسوالی های قندوز جا به جا شدند. آقای امان شمار دقیق نیروها را مشخص نساخت.
قرار است یا به اساس تدابیر و پلان و برنامه وزارت دفاع افغانستان از باشندهای ولایت قندوز در برابر حملات طالبا و دیگر گروه های تروریستی محافظت بکنند.
با وصف امضای توافقنامه آوردن صلح به افغانستان میان ایالات متحده و طالبان، قندوز یکی از ولایات است که گاه گاه شاهد حملات طالبان می باشد. اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان می گوید حدود 7500 خانواده در نتیجه درگیری شدید در قندوز بی جا شدند. این اداره دیروز در اعلامیه گفت بنابر ادامه جنگ در ولسوالی امام صاحب شاید خانواده های بیشتر بی جا شوند. 7 گروه ناظر برای ارزیابی وضعیت وارد شهر قندوز شدند و قرار است امروز نیز 6 گروه ناظر دیگر به ولسوالی های خان آباد و امام صاحب فرستاده شوند. سرپنا و آب آشامیدنی از نیازمندی های اساسی بی جا شده های داخلی پنداشته می شود. روند صلح افغانستان و مبارزه بر ضد ویروس کرونا از مسائل کلیدی مورد بحث نشست قلب آسیا پروسه استانبول بود. این نشست دیروز به شرکت مقامات ارشد کشورهای عضو قلب آسیا پروسه استانبول و کشورها و سازمانهای حامی آن از راه دور برگزار شده بود. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، میرویس ناب معین این وزارت روی حمایت این کشورها از روند صلح و آغاز گفتگوهای بین الافغانی تأکید کرد. حال همچند خبری از جهان. ریاست دوره ی شورای امنیت ملل متحد که در حال حاضر به دست اندونزی است، از عدم موجودیت یک اجماع در مورد خواست امریکا جهت از سرگیری تحریمات ملل متحد بر ایران سخن گفته است. دیان دی جانی سفیر اندونزی در ملل متحد دیروز در پاسخ به سوال چین و روسیه گفت رئیس دوره شورای امنیت در موقف نیست که در مورد خواست امریکا اقدامات بیشتر را اتخاذ کند. ایالات متحده گفت خواستش اساس ثابت قانونی دارد و عدم موجودیت توافق نظر به معنای ختم بحث در مورد نیست و افزود مخالفین از سرگیری تحریمات بر ایران در شورای امنیت در کنار تروریستان استادند. 13 عضو شورای 15 عضوی امنیت ملل متحد هفته گذشته عدم توافقشان را با تلاش آمریکا که خواهان از سرگیری تحریمات ملل متحد بر ایران است ابراز کردند. روسیه و چین مخالفت مستقیم نموده، قدرت‌های اروپایی رأی ممتنع دادند و تنها جمهوری دومینیکن رأی موافق داد. در بلاروس حکم زندان فولها کوفالکوفا و سیگاری دلدوسکی، دو تن از رهبران مخالف سیاسی این کشور صادر شد. این دو عضو شورای هماهنگی بر رهبری سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس دیروز هر یک به 10 روز زندان محکوم شدند. آنها به روز دوشنبه به اتهام تلاش برای سازماندهی راهپیمایی احترازی غیر مجاز در یک کارخانه منسک بازداشت شده بودند. مقامات بلاروسی سرکوب اعتراضات بی سابقه در این کشور را نیز دیروز شدت بخشیدند. پس از پیروز اعلام شدن الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در انتخابات 9 آگوست، این کشور شاهد اعتراضات گسترده بوده است. معترضان می گویند در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. مقامات صحی قاره افریقا را عاری از ویروس پولیو یا فلج اطفال اعلام کردند. این تحول پس از ده ها سال تلاش برای مهار ویروس پولیو در آنجا صورت گرفته است. ده ها هزار کودک افریقا زمان سالانه در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا فلج می شدند. حال یک اداره مسئول صحی افریقا تایید کرده که در 4 سال گذشته هیچ مورد مثبت پولیو در آنجا ثبت نشده است. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. از اثر سیلاب‌های ناگهانی نیمه شب در پروان حداقل 20 تن جان دادند. انتقاد شدید معاون اول رئیس جمهور افغانستان از دیدار هیئت سیاسی طالبان از پاکستان. دیدبان حقوق بشر نگرانیش را در مورد افزایش حملات بر فعالان زن و منتقدان در افغانستان ابراز داشته است. It's a very worrying time in Afghanistan. There seems to be a rising number of
شرایط در افغانستان بسیار نگران کننده است.
مقامات در بلاروس حکم زندان دو تن از رهبران مخالف سیاسی را صادر کردند. مرور به روزنامه‌های بین‌المللی هم خواهیم داشت و از رنگ‌های زندگی شماها هم می‌شنویم.
بدون شک بدخشی یکی از مقره های طبیعیش شاعر بودن است که گذشته از اینکه قشر دانشگاهی را شاعر داریم، ما ارقام بسیار فراوانی را در بدخشان داریم که چوپان ها دو بیت های می سرایند.
با سلام دوباره و روزتان بخیر شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. تفصیل موضوعات خبری روز با خبر از ولایت پروان آغاز می کنیم که سیلاب های ناگهانی نیم شب باعث هلاکت حداقل 20 تن در ولایت پروان شده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در محل در خط تلفن با خود داریم. سلام آقای هنایش و روز شما بخیر. لطفاً در مورد حادثه معلومات بدین.
من عرض سلام دارم به شما و شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، چنانچه هم اشاره داشتین، در نیمه های شب باران‌ها در شهر چهارکار مرکز ولایت پروان شدید شده که اکثر خانواده‌ها در خواب بودن و این سبب شده که سیلاب‌های بسیار فراوانی در اکثر ساحات شهر از دامنهای کوه سرازیر شده که بسیاری از خانه ها را بسیار زیاد تخریب کرده و در این میان تلفات هم گفته میشه که رو به افزایش است. تا حال ارقامی که ما داریم بیش از 20 تن جسد به شفاخانه انتقال شده و زخمیات تعدادش بسیار زیاد است. به این دلیل به شفاخانه های مختلف پراگنده هستند برطرف به انتقال داده میشن. اما بعضی اجساد که در سیلاب آورده در جای مختلف در حال کشیدن هستند، جسدها را از زیر آوارهای آورده شده توسط سیلاب.
احمد جان، از مناطق سیلاب زده میشه دقیقا نام بگیرین؟
بله، شهر چارکار خوش ارزید کلان نیست، اما از دامنه های بیشتر ساحه گوفیان، گوفیان یک ساحه به نام گوفیان شریف دامنه زیارتگاه های است، از این بلندی های کو داره، از این منطقه بیشتر آمده. ناحیه 11 ناحیه 9 از ساحاتی هستند که بیشترین آسیب دیدن و مردم زیاد نگران است، به خاطر از اینکه ارقام تلفات رو به افزایش از شفاخانه ها آمادگی دارن. در صحبتایی که ما با مسئولین شفاخانه دولتی مرکزی پروان داشتیم، اونا گفتن تا 20% رسیده و آمادگی اضطراری دارن تا رسیدگی کنن به زخمی ها.
تشکر از شما، حتما در جریان برنامه های بعدی تازه ترین تحولات در مورد از شما جویا میشیم. شنونده عزیز، قابل ذکر است که سیلاب ها در ولایت نورستان هم سرازیر شده و مقامات از احتمال وقوع سیلاب ها در چند ولایت شرقی کشور هشدار دادن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، از دیدار هیئت سیاسی طالبان از پاکستان شدیداً انتقاد کرده. آقای صالح ناوقت دیشب در صفحه تویتر خود با نشر یک تصویر از نشست شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با هیئت طالبان نوشته بود که میزبانی از طالبان تروریست در قلب پاکستان و دیدار با وزیر خارجه او کشور صورت گرفته، او هم یک روز بعد از اینکه اسلام آباد تحریمات بر همه گروه را وضع کرد. آقای صالح به طور کنایه آمیز نوشته که نسخه جدیدی تحریم از ساعت 11:30 شب تا 4 صبح قابل اجرا بوده و در تطابق با قطعنامه شورای امنیت ملل متحد است. پاکستان به تاریخ 18 آگوست اعلان کرد بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت تحریمات بر شماره از مقامات طالبان را از سر می‌گیرد، ولی به روز سه‌شنبه میزبان هیئت از همه گروه بود. بر اساس گزارش ها در این تحریم پاکستان ملا برادر هم شامل است که ریاست هیئت اعزامی به اسلام آباد به دوش دارد. حکومت افغانستان پیش از اظهارات امرالله صالح از پاکستان خواست به تعهدات خود پابند بوده و تحریمات را عملی سازه که چند روز پیش اعلانش کرده بود. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان از طالبان خواسته شده هرچی زودتر گفتگوهای بین الافغانی را شروع کنند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیدار دیروزش با هیئت طالبان در اسلام آباد در کنار دیگر موضوعات درباره آغاز هرچی زودتر مذاکرات بین الافغانی صحبت کرد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که در این ملاقات درباره چگونگی تطبیق توافق بین آمریکا و طالبان صحبت‌هایی شده.
مجله خبری رادیو آزادی.
زرغونه منگل سام، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به ادامه گزارش های خبری. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته به نظر می رسد که تهدیدات و حملات بر فعالان و منتقدان در افغانستان در حال افزایش است. فوزیه کوفی از منتقدان طالبان و عضو هیئت گفتگو کننده صلح در 14 ماه آگوست در حمله مسلحانه زخمی شد. حدود 10 روز بعد از این رویداد، سبا سحر معاون بخش جندر وزارت داخله و سینماگرای کشور در حمله دیگری به روز سه‌شنبه زخم برداشت. حمله بر این فعالان با نگرانی از سازمان عفو بین الملل به همراه بوده. جعفر احمدی جزئیات دارم.
پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، انتظار دارد که نهادهای مسئول در جهت حفظ جان فعالان حقوق بشر در افغانستان به گونه جدی اقدام کنند. خانم گاسمن دیشب بر رادیو آزادی گفت شناسایی مجرمان و تطبیق قانون بالای آنها به کاهش تهدیدها زیاد کمک می کند.
It's a very worrying time in Afghanistan. There seems to be a rising number of threats.
شرایط در افغانستان بسیار نگران کننده است. به نظر می رسد که تهدیدها و حملات بر فعالان صلح و منتقدان در حال افزایش است. نمیدانیم که کی در عقب این همه است. در حال حاضر با توجه به اینکه حکومت برای حسابده قرار دادن مرتکبین جنایت‌های جدی قادر به نظر نمی رسد، مردم زیاد باور نمی کنند که تهدیدها و حمله های دیگر به گونه مناسب مورد تحقیق و عاملان آن حسابده قرار گیرند.
فوزیه کوفی از منتقدان طالبان و عضو هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان در 14 ماه آگست در مسیر ولسوالی قره‌باغ در حمله مردان مسلح بر موترش زخمی شد. این عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان از شفاخانه برادیو آزادی گفت که قصد کشتن زنها آنها را تیزتر و برندتر می سازد. سبا سحر معاون بخش جنسیت وزارت داخله و از سینماگران کشور نیز به روز سه‌شنبه در حمله مردان مسلح در کابل زخم برداشت. او از خانه به سوی دفتر کارش می رفت که در حوزه 8 امنیتی مورد حمله قرار گرفت. زمان سلطانی، محقق منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، می گوید حکومت برای جلوگیری از چنین حمله ها اقدام کند.
ما جدا نگران افزایش حملات بالای مدافعین حقوق بشر، فعالین حقوق زن، فعالین سیاسی، خبرنگاران و فیلمسازان هستیم. دولت مسئولیت تحقیق و پیگیری جدی و مؤثر این گونه حملات را دارد. مرتکبین این گونه حملات باید مورد محاکمه و بازپرسی قرار بگیرند. دولت مسئول حمایت و حفاظت از تمام کسایی که مورد تهدید قرار میگیرند است.
مسئولیت حملات بر خانم کوفی و بانو سحر را تاکنون هیچ گروه نپذیرفته است. اما امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، دو روز پس از حمله بر خانم کوفی طالبان را مقصر دانست. او در فیسبوک خود نوشت که تنها گروه طالبان و همفکرانش در خاموش ساختن صدا و حذف تنوع و رنگارنگی جامعه افغانستان منافع خودشان را دارند. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند.
شنونده عزیز، حال همکارم جاوید نعیمی مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
شمار از رسانه های جهان به موج از حملات در جریان روز سه‌شنبه تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پست گزارش چاپ کرده با این محتوا که افغانستان روز مرگبار دیگر را پشت سر گذاشت. روزنامه به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که به گفته این مقام های افغان 12 تن در رویدادهای سه‌شنبه کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. یکی از انفجارها ناشی از بمگذاری در موتر باربری در ولایت بلخ رخ داد و انفجار دیگر هم در ولایت غور. طالبان مسئولیت حمله بلخ را پذیرفتند و ادعا کردند که 10 نیروی امنیتی را در این رویداد کشتند. در ادامه آمده که با وجود تلاش ها برای صلح، غیر نظامیان در افغانستان بیشترین بار جنگ و قربانی را به دوش می کشند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تنها در 6 ماه نخست امسال بیش از 1200 غیر نظامی در جریان خشونت ها در افغانستان کشته شدند، اما تا اکنون از میزان این خشونت ها کاستن نشدند. روزنامه بریتانیایی میل آنلاین هم گزارش چاپ کرده در این مورد. در گزارش آمده که رویدادهای سه‌شنبه هم زمان شد با دیدار مقام‌های ارشد پاکستانی با هیئت مذاکره کننده طالبان در اسلام آباد. در ادامه آمده که پاکستان می‌خواهد طالبان را برای گفتگوهای صلح در افغانستان تشویق کند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفته که کشورش تلاش خواهد کرد تا دو جانب در میز مذاکره حضور یابند. با تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح قرار بود 400 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها شوند، اما باره‌های 80 تن حکومت گفت که 320 زندانی دیگر این گروه مجرمان خطرناک هستند. در گزارش آمده که حکومت افغانستان و طالبان طور برخورد کرده بودند که پس از عید قربان مذاکرات بین افغانان آغاز می شود، اما این روند بار دیگر به خاطر مبادله زندانیان متوقف شده.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان بر اساس حکم لوی تارنوالی متهم است و بر بازداشتش نیاز به مشوره نیست. طارق آریان گفته تلاش‌های نیروهای امنیتی بر بازداشت آقای کریم ادامه دارد. کرام‌الدین کریم متهم به تجاوز جنسی بر چندین عضو تیم فوتبال دخترای افغانستان است. به دنبال عملیات ناکام نیروهای خاص وزارت داخله بر بازداشت کرام‌الدین کریم در پنجشیر، مقامات محلی پنجشیر گفتند که عملیات با هماهنگی اونا اجرا نشده بود. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
ادامه چالش ها برای بازداشت کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که بازداشت فرد متهم در برابر قانون نیاز به مشوره ندارد. دیروز محمد امین صدیق معاون والی پنجشیر بر رادیو آزادی گفت که در مورد بازداشت آقای کریم با اداره محلی هماهنگی و مشوره نشده بود. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آقای کریم به درخواست لوی سارنوالی بازداشت خواهد شد.
در قسمت تطبیق قانون نیاز به مشوره هیچ کس نیست، یا حکم لوی سارنوالی است که یادم باید بازداشت شود، زیر تعقیب است، پلیس تنفیذ کننده قانون است. به خاطر تطبیق یک حکم قانونی نیاز به مشوره هیچ کس نیست، وزارت امور داخله تنفیذ کننده قانون است.
او افزود که روز گذشته نیز عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت کرام‌الدین کریم ناکام نشده، بلکه آقای کریم در منطقه حضور نداشت. همزمان عصر دیروز امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشت که به وزارت داخله کشور دستور داده تا مقامات ولایت پنج را برای دادن توضیح بیشتر به کابل بخواهد. اما پرسش اینجاست که اگر مقامات محلی پنجشیر در مورد این عملیات اظهار بیخبری میکنند، پس وزارت داخله از آنان در چی مورد وضاحت میخواهد؟ رادیو آزادی این پرسش را با دفتر معاون نخست ریاست جمهوری و وزارت داخله مطرح کرد اما پاسخی دریافت نکرد. اما عبدالواسی فراجی فرمانده پلیس ولایت پنجشیر عصر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در مسیر کابل است و جزئیات نهایی را در زمینه شریک خواهد کرد.
دبزده انشالله این موضوع را طبق دستور و ادایت وزیز تر چیزی که در بطن انشالله اجراد میشه. ما پلیس هستیم، تابع امر هستیم، تابع قانون هستیم و مقررات وضع شده که در وزارت امور داخله است و به اساس امون خدا استوار میکنیم، مشکل نیست. دفتن مسیر راست هم پنجشیر بودم، میخواهیم کابل بهم یک دفعه وزیز سبا نزیگ ببینم و می اعتباط با ساعتی که در دادم انشالله در خدمت شما.
کمیته اخلاقی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا در ماه جون سال گذشته کرام‌الدین کریم را متهم کرد که در وقت مسابقات جام جهانی فرانسه بانوان فوتبالیست را آزار و اذیت جنسی کرده است. در همان زمان شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که آقای کریم پس از تجاوز جنسی به یک بازیکن دختر، وی و خانواده‌اش را در صورت عدم سکوت به مرگ نیز تهدید کرده بود. اما کرام‌الدین کریم این اتهامات را بی اساس خوانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات در بلاروس حکم زندان دست کم دو تن از رهبرای مخالف سیاسی این کشور صادر کردند. بعد از پیروز اعلام شدن الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در انتخابات 9 آگوست، بلاروس شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود. جعفر احمدی جزئیات دارد.
دو عضو شورای هماهنگی به رهبری سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان سیاسی بلاروس هر یک به 10 روز زندان محکوم شدند. فولهاکو فالکوفا و سیاری دلوسکی بروز دوشنبه به اتهام تلاش برای سازماندهی راه پیمایی اعتراضی غیر مجاز در یک کارخانه منسک بازداشت شده بودند. با وصف فشار و سرکوب معترضان آنها به اعتراض خود ادامه دادند. هزاران شهروند بلاروس در میدان استقلال در منسک پایتخت این کشور دیروز گرد هم آمدند برای یادبود از اعلام استقلال سال 1991 از اتحاد شوروی. رئیس جمهور لوکاشنکا پس از به قدرت رسیدن 26 سال پیش تعطیل به مناسبت تجلیل از این روز را لغو کرده بود. بسیاری از بلاروسی ها دیروز بیرق های من شده سرخ و سفید را حمل می کردند، بیرق هایی که از دیر زمان نماد از مخالفت با رژیم برهبری لوکاشنکا بوده. تیخانوفسکایا رقیب اصلی او در انتخابات 29 ماه آگست تعهد سپرده که جنبش طرفدار دموکراسی بلاروس نخواهد در هم شکست. او بروز سه‌شنبه از لیتوانیا به کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت بلاروسی ها برای تحقق مردم سالاری به مبارزه خود ادامه خواهند داد. خانم تیخانوفسکایا از راه ویدیو افزود بلاروسی ها با وصف سرکوب شدن، استفاده از زور در برابرشان و خطر به زندان رفتن در جریان دو هفته نشان دادند که تسلیم نخواهند شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری و پخش گزارش‌ها در مورد تهدید شدن تیخانوفسکایا و خانواده‌اش، او به لیتوانیا فرار کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس اعلام کرده که لوکاشنکا 80% آرا را به دست آورده. با وصف اعتراض‌های گسترده در بلاروس و نکوهش وضعیت کنونی از سوی جامعه جهانی، موضع‌گیری لوکاشنکا برای تداوم قدرت هنوز تغییر نکرده است.
یک بار توجه کنیم به سرخط مهمترین خبرهای روز. از اثر سیلاب‌های ناگهانی نیمه شب در پروان حداقل 20 تن جان دادند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید شمار زیادی از نیروهای کماندو و خاص اردوی ملی وارد ولایت قندوز شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان می‌گوید بیش از 7000 خانواده در نتیجه درگیری شدید در قندوز بی‌جا شدند. ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد که در حال حاضر به دست اندونزی است، از عدم موجودیت یک اجماع در مورد خواست آمریکا جهت از سرگیری تحریمات ملل متحد بر ایران سخن گفته است. مقامات صحی قاره افریقا را عاری از ویروس پولیو یا فلج کودکان اعلام کردند. و لیونل مسی ستاره تیم فوتبال بارسلونا پس از کسب ده لقب، صدها گل و رکوردهای بیشمار شاید این تیم را ترک کند. حال به بدخشان میریم و از رنگ‌های زندگی بدخشی ها مشنویم.
رنگ‌های زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا جناب نقیب الله ساقیار، رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بدخشان است.
چقدر وقت میشه شما در این سمت وظیفه اجرا میکنید؟
من به مدت 3 سال میشه که به عنوان رئیس اطلاعات فرهنگ در ولایت بدخشان خدمتگزار مردم هستم.
پیش از این مصروف چی بودین؟
قبل از ریاست اطلاعات فرهنگ من در دو پوزیشن به عنوان کارشناس در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان ایفای وظیفه می‌کنم.
فرهنگ و شاعر و نویسندگی بدخشان شما چگونه می‌بینید؟
بدخشان یک ولایت فرهنگی است، نسل جوان گرایش فراوان به فعالیت‌های ادبی و شعری دارند و می اساس آینده روشن در ولایت بدخشان در عرصه علم و ادب و فرهنگ و شعر و شاعری ببینم.
گفته میشه که نسل جوانی که تازه اینا پا به عرصه دانشگاه میگذارن بیشترشون شاعر هستن، شما اینو میپذیرین؟
بدون شک بدخشی یکی از مقره‌های طبیعیش شاعر بودن است که گذشته از اینکه قشر دانشگاهی را شاعر داریم، ما ارقام بسیار فراوانی را در بدخشان داریم که چوپان ها دو بیت های می سرایند.
شما به عنوان رئیس اطلاعات فرهنگ به خاطر رشد اشعار شاعران و در بخش فرهنگ بدخشان چی کارایی کردید؟
من جمله در جشنواره های در سطح ولایت شمال شرق شامل ولایت تخار، قندوز، بغلان و بدخشان بود داشته بودیم و همین قسم جشنواره چند قبل ما برگزار کردیم. پلان داریم به سطح بدخشان و به سطح زون شمال شرق میزبان برنامه داستان نویسی و شعر در ولایت بدخشان باشیم. ولایات دیگر ما دعوت میکنیم، این جمله تخار، قندوز، بغلان بعد از رفع ویروس کووید نزه.
موفقیت مردم بدخشان در چیز که اینا پایری بسیار زیاد دارن، نویسندگی بسیار بالا دارن.
جغرافیای جادویی و پدیده‌های طبیعی بدخشان باعث کردید که نسل جوان گرایشگر به سوی شعر و شاعری به وجود بیان و طبیعتاً از بابا و اجداد شعر و شاعری به نسل جوان بدخشان در تمام ولایت بدخشان به میراث مانده.
تعهدتون برای مردم بدخشان چیزی که در عرصه فرهنگ بدخشان چیکاری را شما بکنیم؟
تعهد ما بستگی به کمک‌های مرکز داره، به دونرها داره، در بخش آبیات تاریخی، ساحات باستانی، فرهنگ‌های ملموس و فرهنگ‌های ناملموس، تقویه اقتصادی ریاست اطلاعات فرهنگ بکنه که تا اینکه ریاست اطلاعات فرهنگ با پلانگذاری دقیقی که داره با حمایت پولی و اقتصادی بتونه این موضوعات متذکره را ترمیم و صیانت حفاظت.
بسیار تشکر.
سلامت باشید.
از شعر و شاعری رنگ رنگ در بدخشان میاییم به استدیوی رادیوی آزادی در پراگ. همکارم صفی ستانکزی با برنامه که بعدی با شماست. صفی جانه خیر اقلاست.
سلام، من نست. تاسودیم سهر بخیر وی. اتبجیش وی.